رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
به گفته مسئولان هواپیمایی اسپانیا، کارکنان کنترل ترافیک هوایی در حال بازگشت به کارشان هستند. ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌های تهران یک شنبه باز می‌شوند. گزارش‌ها حاکی از چهارمین سفر آیت الله خامنه‌ای به قم در چند هفته اخیر است. درود بر شما، در ساعت 12 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نخستین مجله خبری رادیو فردا در روز یک شنبه 14 آذر ماه سال 1389، 5 دسامبر سال 2010 میلادی. به سنت همیشگی این مجله پیش از هر چیز می رویم سراغ آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام. مسئولان هواپیمایی اسپانیا میگویند کارکنان کنترل ترافیک هوایی که دست به اعتصاب زده بودند در حال بازگشت به سر کارهایشان هستند. دولت اسپانیا با اعلام وضعیت هشدار اعلام کرده بود در صورتی که کارکنان اعتصابی در سر کار حاضر نشوند به اتهام قانون شکنی زندانی خواهند شد. در پی این اعتصاب ده ها پرواز لغو شد و هزاران مسافر از سفر باز ماندند. استانداری تهران اعلام کرده است که ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها یک شنبه باز می‌شوند، اما ادارات یک ساعت زودتر تعطیل خواهند شد. استانداری تهران همزمان بازی‌های فوتبال لیگ برتر را در تهران به علت ادامه میزان بالای آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، برگزاری نمایشگاه و سمینار نیز در تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. رئیس سازمان هواشناسی ایران از کاهش میزان آلودگی هوا از روز دوشنبه خبر داده است. سایت اینترنتی دفتر آیت الله ملکوتی از روحانیون بلندپایه قم از سفر آیت الله خامنه‌ای در شامگاه جمعه 12 آذر ماه به منزل او و دیدارش با آیت الله ملکوتی خبر داده است. این چهارمین سفر آقای خامنه‌ای به قم در یک ماه گذشته است. سفر اول او رسمی بود. جزئیاتی از محتوای گفتگوهای آقای خامنه‌ای با شماری از مراجع حامی خود در دیدارهایش اعلام نشده، گرچه سایت‌های هوادار او این دیدارها را پس دادن بازدیدهای مراجع در هنگام سفر رسمیش به قم توصیف می‌کنند. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، میگوید که خانواده آقای منتظری مراسم سالگرد درگذشت این مرجع تقلید را به دلیل ادامه فشارهای امنیتی برگزار نمی‌کنند، اما خود او در مراسم اهالی نجف آباد شرکت می‌کند. از سوی دیگر جمعیت دانشجویان دانشگاه ایران در فراخوانی خواستار حضور عموم مردم بر سر مزار آیت الله منتظری در حرم حضرت معصومه در روز 18 آذر ماه شدند. احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا از مقلدان و علاقمندان با آیت الله منتظری خواست و در صورت مواجهه با تهدید امنیتی برای شرکت در این مراسم پافشاری نکنند. در پی فرود اسرائیلی یک هواپیما در فرودگاه مسکو 2 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های روسی در این سانحه که امروز روی داد، هواپیما به هنگام فرود از باند خارج شد. هواپیمای سانحه دیده که از نوع توپولوف روسی است، به شرکت هواپیمایی داغستان تعلق داشت و حامل 155 نفر بود. و هزاران ماهی در یکی از خورهای هرمزگان به علت نشت فاضلاب شهری مردند. مجید وفادار، مدیر کل محیط زیست این استان، به خبرگزاری مهر گفته است که ماهیان تلف شده گله‌ای حرکت می‌کنند و به علت نشت فاضلاب شهر بندرعباس به خور شیلات هرمزگان دچار مرگ جمعی شدند. او افزوده که فاضلاب بندرعباس قبل از احداث سیستم تصفیه جدید آن به داخل خورهای منطقه می‌ریخت، اما بعد از احداث سیستم جدید وضعیت بهتر شده بود، اما اکنون به علت انفجار جمعیت و افزایش ساخت و سازها در هرمزگان این سیستم دیگر جوابگو نیست.
ممنون. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم و بی معطلی می رویم سراغ آنچه که در مجله شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده خواهیم شنید. گویا رویاروی وزرای امور خارجه ایران و آمریکا چندان هم خالی از نتیجه نبود. متکی سخنان هیلاری کلینتون را گامی به پیش توصیف کرد. گزارشی داریم در این زمینه. سالگرد درگذشت آیت الله منتظری برگزار نمی شود، اما دانشجویان می گویند مراسمی در قم برگزار می کنند. احمد منتظری به ما می گوید که آیا این مراسم رسمی است یا نه. مادر نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی، در این برنامه خواهد گفت که چگونه در بیخبری مطلق به سر می برد. روز چهارشنبه در دفتر آیت الله خامنه ای در خیابان فلسطین چه خبر بود؟ صاحب نظران درباره چه چیزهایی به آقای خامنه ای مقالاتی ارائه کردند؟ به این سوالات جواب می دهیم. و برف و یخبندانی که همه اروپا را اسیر خودش کرده، حتی ما کارکنان رادیو فردا را درباره اش خواهیم گفت. در مجله نیمه شب رادیو فردا. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در نشست امنیتی بحرین اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد حق ایران از برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را یک گام به پیش توصیف کرد. هیلاری کلینتون که در سخنرانی خود در منامه بر حق ایران برای داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرده بود، علاوه بر آن در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی گفت که در صورت اعتمادسازی ایران می‌تواند در آینده به غنی‌سازی اورانیوم هم بپردازد. فرین عاصمی و گزارشی در این باره.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در مورد تاکید خانم کلینتون بر حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در نشست مطبوعاتی خود در منامه گفت بیان این کلام که حق جمهوری اسلامی ایران در برخورداری از فناوری هسته‌ای از سوی کسانی که میگفتند ایران نباید به سوی انرژی هسته‌ای پیش برود یک گام به پیش است. آقای متکی همچنین گفت این اذعان به مقررات NPT است، اما باید این رویکرد گفتاری به رویکرد عملی تبدیل شود. او افزود که اگر گفتگوهای هفته ی آینده با گروه 5 به علاوه 1 از مسئله برنامه هسته‌ای ایران فراتر رود و دستور کار ایران را هم در بر بگیرد، جمهوری اسلامی ایران ممکن است پیشنهاد انجام گفتگوهای بیشتر با ایالات متحده و همپیمانانش را بدهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ی آمریکا روز جمعه در منامه با تاکید بر حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خطاب به هیئت ایرانی گفته بود که تهران باید تمام و کمال نگرانی‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود را مورد توجه قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی در حاشیه نشست امنیتی منامه به خبرنگاران گفت ایران هرگز از قدرت خود علیه همسایگانش استفاده نکرده و هیچگاه همین کار را نخواهد کرد، زیرا همسایگان ایران مسلمان هستند. این سخنان وزیر خارجه ایران پس از آن بیان می‌شود که وبسایت ویکی‌لیکس به تازگی هزاران صفحه دیگر از اسناد محرمانه ایالات متحده را منتشر کرده که بر اساس این اسناد چندین کشور عربی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران احساس خطر کردند و از جمله عربستان سعودی از آمریکا خواسته است تا برای مقابله با این خطر به ایران حمله نظامی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون میگوید که کوشیده است تا در جریان نشست منامه گفتگوی رو در رو با وزیر خارجه ایران داشته باشد، اما این هم با بی‌اعتنایی منوچهر متکی روبرو شده است. هیلاری کلینتون روز شنبه به هنگام بازگشت به واشنگتن در هواپیما به خبرنگاران گفت من برای رفتن از جا بلند شدم و منوچهر متکی چند صندلی آن سوتر نشسته بود و با دیگران دست می‌داد. او مرا دید و متوقف شد و شروع کرد به برگرداندن روی خود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته به او گفتم سلام آقای وزیر، اما او رویش را از من برگرداند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که منوچهر متکی در ارتباط با سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در مورد باز بودن درهای تعامل بیشتر با ایران بی‌اعتنا به نظر می‌آمد و تمرکزش بر خوردن شام بود، به طوری که گویی آخرین پیام واشنگتن به تهران را نشنیده باشد. اما به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی در منامه درباره این اظهارات خانم کلینتون گفته است که او در زمان احوال‌پرسی آقای متکی با پادشاه اردن به او سلام کرده و آقای متکی هم بر اساس سنت اسلامی جواب سلام او را داده است.
گزارش همکارم فرین عاصمی را شنیدیم. همونطور که شنیدیم رویارو شدند دو وزیر امور خارجه ایران و آمریکا، منوچهر متکی و هیلاری کلینتون، و البته روایات درباره این دیدار هم همونطور که باز شنیدیم متفاوت. وزیر امور خارجه آمریکا یک روایت داره و وزیر امور خارجه ایران روایتی دیگه. هر دو بود در گزارش فرین عاصمی. مجله نیمه شب رادیو فردا را ادامه میدیم. آیت الله خامنه ای خواهان تحریزی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در جمهوری اسلامی شده است. رهبر جمهوری اسلامی به همین منظور چهارشنبه گذشته شماری از صاحب نظران و شخصیت‌های فرهنگی، علمی و دانشگاهی کشور را به دفتر خود در خیابان فلسطین تهران دعوت کرد. در این نشست دعوت شدگان همانند یک سمینار مقالات خود را به رهبر ارائه کردند و خود آیت الله خامنه ای نیز منظورش از چنین الگویی را توضیح داد. مراد ویسی از ابعاد مختلف این طرح آیت الله خامنه ای گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه‌ای در حالی که سند چشمنداز ایران 1400 هنوز به طور کامل اجرا نشده است، میگوید کشور نیاز به الگوی جدید برای پیشرفت دارد.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. هدف ما همین است که ما بالاخره برای اداره آینده کشور لازم جاده سازی کنیم، ریل گذاری کنیم. این جلسه و جلسات مشابه به این ریل گذاری و جاده سازی منتهی خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید کشور باید پیشرفت کند، اما ما مفهومی به نام توسعه را قبول نداریم.
کلمه پیشرفت رو ما با دقت انتخاب کردیم، تعمدن نخواستیم کلمه توسعه رو به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه یک بار ارزشی و معنایی دارد، التزاماتی با خودش همراه داره که احیانا ما با اون التزامات موافق نیستیم. ما نمیخواهیم یک اصطلاح جا افتاده متعارف جهانی رو که معنای خاصی رو از او میفهمن این رو بیاریم داخل مجموعه کار خودمون بکنیم.
آیا این یک جدال کلامی است و یا اینکه رهبر ایران منظور مهمتری دارد؟ شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، این سخن آیت الله خامنه ای را بازی با کلمات می داند و می گوید
این حرف زیاد منطقی به نظر نمی رسه، چون پیشرفت و توسعه تا حدودی تعویض اینها بازی کردن با الفاظه. حتی در اون سطح هم توسعه معنی بسیار بیشتر و بهتری داره و اینکه غربی است و ما باید همه چیز را از خودمون بسازیم، درست مثل اینه که آقای خامنه ای فردا دستور بدن که چرخ هم از نو اختراع بشه. دنیا اینطور کار نمیکنه و واقعا عجیب به نظر میرسه که کسی در دنیای امروز بخواد روی این مسائل ابتدایی و این تعریف ابتدایی از خودش ابداع بکنه و حرف تازه‌ای بزنه.
آیت الله خامنه ای همچنین گفته است
این یک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همه اسناد برنامه‌ای کشور و چشمانداز کشور، یعنی حتی چشماندازهای 20 ساله و 10 ساله که در آینده تدوین خواهد شد باید بر اساس این الگو تدوین بشه.
با این سخن آیت الله خامنه ای حال سوال این است که آیا مشکل عدم پیشرفت و توسعه در ایران نداشتن الگو، سند و برنامه است؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در امریکا، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
مشکل به نظر من سندرومی است که من عنوانش رو می‌گذارم سندروم 23 بهمن. هر گروهی که در ایران حاکم میشه یا قدرت رو به دست میگیره به دنبال این هست که جامعه آرمانی خودش رو شکل بده. منتها این موضوع در مورد آقای خامنه ای صدق نمی‌کنه، چون حکومت ایشون 22 سال هست که ادامه داره. طرح این بحث الگو یک نوع فرافکنی است و فرار از مسئولیت هست. حداقل از 32 سال گذشته 22 سالش تحت رهبری ایشون بوده و باید پرسید که چرا این حرکت‌های زیگزاگی صورت گرفته.
شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، نیز بر این باور است که سخن گفتن از الگوی جدید توسط آیت الله خامنه ای به معنای پذیرش شکست در اجرای سند چشمانداز است.
این یک اقرار ضمنی است از طرف آقای خامنه ای که در اون چشمانداز 20 ساله واقعا شکست خوردن. اگر قرار بود که در آخر اون زمان کشور درجه یک در منطقه باشن، از همه نظر سیر قهقرایی کشور پیموده و بعد از 5 سال که از اون اهداف گذشته هیچ کدومش برآورده نشده. آقای خامنه‌ای فکر میکنن که با تغییر دادن هدف مردم اون سند 20 ساله را فراموش میکنن، چون اشکال کار در این نیست که شما سند بنویسید. مسئله اون لیاقت حکومت، اون نظم اداریه و قدرت مدیریت که بشه به یک جامعه خدمت کرد و در جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود نداره. با این نوع الفاظ و با این نوع برنامه ها یکی بعد از دیگری مسائل اساسی مملکت رو نمیشه حل کرد.
از سوی دیگر، در حالی که وظیفه تدوین سیاست‌های کلی در ایران با مجمع تشخیص مصلحت به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی است، آیت الله خامنه ای گفته است سیاست‌های کلی باید در چارچوب این الگوی جدید طراحی و تدوین شوند. آیا آیت الله خامنه ای از گفتن این سخنان اهداف سیاسی دارد؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در امریکا، معتقد است آری.
این حتما اهداف سیاسی داره. روشن میکنه که آقای خامنه ای تقریبا مجمع رو داره دور میزنه. آقای خامنه ای داره جهت رو به سمتی میبره که کاملا بر اساس عقل فردی جبار در کشور تصمیم گیری و الگوسازی بشه.
شاهین فاطمی نیز بر جنبه دیگری از سخنان آیت الله خامنه ای دست می‌گذارد و می‌گوید
متأسفانه در کشورهای استبدادی آدم مستبد بعد از یک مدتی فکر می‌کنه که در همه چیز سر آمده و در همه امور دخالت می‌کنه و اونجاست که از خودشون خاطره‌های خوبی به جا نمی‌گذارند.
در مجموع به نظر می‌رسد آیت الله خامنه ای بر تدوین الگوی خاص از حکومتداری مصر است، الگویی که می‌خواهد حالا پس از گذشت 32 سال از تجربه حکومتداری جمهوری اسلامی جامعه و حکومت مطلوب را تعریف و تحقق بخشد.
طرح الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از آیت الله خامنه ای، جزئیات این طرح را در گزارش همکارم مراد ویسی با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بانک خانواده آیت الله منتظری اعلام کردند که هیچ مراسمی را در سالگرد فوت آیت الله منتظری برگزار نخواهند کرد، اما تعدادی از دانشجویان 12 دانشگاه کشور اعلام کردند که روز 18 آذر ماه در محل حرم حضرت معصومه برای بزرگداشت این روحانی شیعه گرد هم خواهند آمد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، ابتدا از وی پرسیده است آیا خانواده ایشان در این مراسم حضور خواهند داشت یا خیر. احمد منتظری:
فقط یک برنامه خود عقلی نجف آباد دارن که من خودم شخصا شرکت خواهم کرد، ولی ما خودمون برگزار کننده هیچ مراسمی نیست.
اما آقای منتظری، فراخوانی در حال حاضر منتشر شده که در سالگرد فوت ایشون قرار هستش مراسمی در حرم حضرت معصومه برگزار بشه، آیا شما در این مراسم حضور خواهید داشت؟
نه، من که حضور پیدا نمی کنم، چون همون ساعت در مراسم نجف آباد هستم و از همه خواهران برادران خواهش میکنم که اگر دیدن که به تشنج میکشه چنین مراسمی، از این مراسم صرف نظر کنن و اگر واقعا یک قرآن خوانی ساده هست اینو انجام بدن. من اینو خواهش میکنم از که احتمالاً در این مراسم شرکت کنن.
آیا به بیت آیت الله منتظری از سوی مرجع انتظامی تذکری داده شده یا دستوری داده شده مبنی بر این که اجازه برگزاری مراسم رو ندارید، یا این تصمیم شخصی شما و خانواده ایشون هست؟
نه، هیچ دستوری داده نشده و هیچ تماسی گرفته نشده. فقط از مراسمی که سال گذشته این حالت شد که ما واقعا شرمنده مهمانان شدیم. یعنی هر اثری داشته باشه، ما یک مسئولیتی داریم که وقتی دعوت می‌کنیم از مردم که شرکت کنن در مراسم، خب امنیت اونها رو باید تضمین کنیم. یعنی ولو اینکه یه عده‌ای میان و اونها اذیت میکنن و امنیت رو به هم میزنن، ولی ما به عنوان دعوت کننده باید آسوده خاطر باشیم که مشکلی پیش نخواهد آمد. و چون پیش بینی میشه، یعنی مسلم برخورد میکنن افرادی که خشونت طلب هستن و میخوان با این خشونت حرفای خودشون رو پیش ببرن، گرچه کار بسیار زشتی است، ولی خب قطعا این رو پیش میبرن و احساس موفقیت هم میکنن. با زور جلوی یک کار رو گرفتن و حتی یک مدرسه ترهیم برای یک مدرسه تقلید جلوگیری بشه، این بسیار کار زشتیه، ولی چیزی هست که الان واقعیت داره.
آیا منتظری، مراسمی که در نجف آباد قرار هست برگزار بشه
در روز 18 آذر ماه هست، روز پنجشنبه 18 آذر ماه هست، که نجف آباد یک حالت خاصی داره، چون قاطبه مردم طرفدار و یا مقلد آیت الله منتظری هستن، خود به خود اون نیروهای مقابل نمیتونن یا به مصلحتشون نیست که عملیاتی انجام بدن و خود به خود تحمل خواهند کرد.
و آیا از اعضای خانواده آیت الله منتظری هیچ کس در شهر قم حاضر نخواهد بود تا پذیرای مهمانان احتمالی باشه؟
کردن مراسمی ما نداریم و اگه اون مراسم قرآن خوانی تشکیل بشه، خود به خود چرا خانواده هم مسلم در حرم هستن، چون اکثر خواهران و برادران در قم هستن و خود به خود بعضی شرکت میکنن.
توضیحات احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، را درباره مراسم سالگرد درگذشت پدرش در مصاحبه با رویا کریمی مجد شنیدیم.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
نازنین خسروانی یکی از ده ها روزنامه‌نگاری است که طی یک سال و نیم گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری به پشت میله‌های زندان رانده شده. پرونده خانم خسروانی نیز مانند بسیاری از همکاران مطبوعاتیش سرشار از پرسش‌های بی‌پاسخ است. چرا بازداشت شده؟ چقدر قرار است در زندان باشد؟ موارد اتهامی چیست؟ و وضعیت جسمانیش چگونه است؟ با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت او، مادرش اعظم افشاریان در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از بیخبری مطلق میگوید و نگرانی های خانواده و دوستانش.
خبری ندارم، چون هفته گذشته که دادستانی رفته بودم، آقای معاون دادستان از قول دادستان به ما گفته بودن که حتما نازنین تو هفته‌ای که گذشت با ما تماس تلفنی خواهد گرفت و بعدش به ما ملاقات میدن، که سراسر هفته گذشته رو ما تو خونه نشستیم کنار تلفن و با هزار امید منتظر زنگ زدن نازنین، ولی متاسفانه هیچ خبری از زنگ تلفن، حالا ملاقات که هیچی از زنگ تلفن هم نشد.
خانم افشاریان، شما خودتون بعد مراجعه کردید تو این مدت به مسئولین قضایی که ببینید قضیه چیه؟
بله، به دلیل اینکه من واقعا نگران هستم. الان بیشتر از یک ماه شده که از دخترم هیچ اطلاعی ندارم، بجز این که زندان اوین بند 209 و انفرادی هست، هیچ خبر دیگه ازش ندارم، هیچ تماسی ندارم. و با اینکه بارها خواهش کردم که بچه من داروی قلبی استفاده میکنه و من خیلی نگران سلامتیش هستم، این جوابا رو به من میدادن که من امروز دوباره مراجعه کردم، رفتم پیش آقای معاون دادستان، چون آقای دادستان که سرشون شلوغه و ملاقات حضوری ندارن، رفتم پیش آقای معاونشون، ایشون رفتن با آقای دادستان صحبت کردم و به من گفتن که یک ماه دیگه باید صبر کنم.
دلیلش ما گفتن که یک ماه چرا باید صبر کنید، منتظر چی باید باشید؟
من همینو سوال کردم که من به عنوان یه مادر حق اینو دارم زمانی که بچه من یک سال و نیم بیکار بوده توی خونه و با هیچ نشریه‌ای کار نمی کرده، اومدن توی خواب بیدارش کردن و بردنش، من به عنوان مادرش باید اطلاع داشته باشم که جرمش چیه، اتهامش چیه. گفتن نه، از نظر قضایی هیچ لزومی نداره که ما برای شما توضیحی داشته باشیم. اینه که من واقعا تو نگرانی به سر میبرم، دلواپسم، اصلا نمیدونم بچم سلامت هست یا نه. امروز با آقای معاون گفتم ازتون خواهش میکنم با آقای دادستان بگید من اصلا دیگه تلفنم نمیخوام، من فقط میخوام حضورم 5 دقیقه نازنین رو ببینم. انقدر ناراحت و نگران هستم، گفتم اصلا فقط میخوام ببینم بچم زنده است. گفتن بله انشالله زنده است.
داروایی که بهشون اشاره کردید و خانم خسروانی بهش دسترسی داره؟
زمانی که از منزل میرفت دارو رو با خودش برده بود، ولی اونجا که من سوال کردم گفتن که هر دارویی که اونجا نیاز باشه خودشون بهشون میدن. اینه که من نمیدونم اصلا به چه شکله اونجا. این اولین باره که این مورد برای ما پیش اومده و واقعا نگرانمون کرده.
شما در صحبتایی که با مسئولین قضایی داشتید هیچ اشاره کردن به این که مورد اتهامی خانم خسروانی چی هست و به چه دلیلی الان در بازداشت هستن؟
نه خیلی، به من میگن که لزومی نداره به شما بگیم، فقط به خودش باید تفهیم اتهام بشه.
و الان خانم خسروانی وکیل مدافع دارن؟
بله، متاسفانه وکیلشون هم به پروندهشون هیچ دسترسی نداره، یعنی اجازه ندارن.
خب شما حالا اقدام بعدیتون چی هستش؟ میخواین در ادامه چی کار بکنید اگر همین روند ادامه پیدا بکنه؟
امیدوارم که این روند ادامه پیدا نکنه. من خواهش کردم مجدداً از آقای دادستان و رئیس قوه قضاییه که لطف کنن و جواب من رو به عنوان یه مادر، به عنوان یه شهروند ایرانی تهرانی که اینجا دارم زندگی میکنم، جواب منو از نظر قانون بدن. من فکر میکنم این حق منه که بدونم.
توضیحات مادر خسروانی را میشنیدیم درباره وضعیت دخترش، روزنامه‌نگاری که مدتی است در زندان است و همچنان هیچ خبری از او نیست، در مصاحبه با نیوشا بغراتی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
احتمالاً بسیاری از شما که شنونده رادیو فردا هستید میدانید که پایگاه اصلی رادیو فردا در شهر پراگ است، در پایتخت جمهوری چک، و ما کارکنان رادیو فردا در این ساعت برای آمدن به سر کار باید سرمایه بسیار سختی را پشت سر بگذاریم، سرمایه‌ای که در اروپا تا امروز باعث شده حداقل 60 نفر یخ بزنند و جان خودشون رو از دست بدن. با اینکه از شدت بارش برف در این قاره کاسته شده در این چند روز اخیر، با این حال پرواز هواپیماها و رفت آمد قطارها همچنان با تأخیر روبروست و طغیان آب به ویژه در کشورهای منطقه بالکان زندگی مردم را با اختلالهای بیشتری روبرو ساخته. شرح بیشتر درباره پیامدهای ناشی از بارش سنگین برف در اروپا در گزارش همکارم شهرام میریان.
با اینکه هنوز یک ماهی به آغاز فصل زمستان باقی مانده، اروپا از روز چهارشنبه هفته پیش سفیدپوش شده است. سرمای سوزان و یخبندان به ویژه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تأخیر پرواز هواپیماها و بعضن تعطیلی موقتی برخی از فرودگاه‌ها را به دنبال داشت و حرکت قطارها را هم با اختلال‌های بیشماری روبرو ساخت. حداقل 60 انسان بر اثر سرمای ناشی از این زمستان زودرس یخ زدند، که از آن جمله است حدود 30 تن در لهستان، 3 نفر در فرانسه و 1 تن در آلمان و بقیه در دیگر کشورهای اروپایی. بر اثر سرمای 51 درجه زیر صفر که هر 30 سال یک بار در چنین روزهایی در روسیه پدیدار می شود، 11 تن جان خود را از دست دادند. اگرچه روزهای جمعه و شنبه از شدت بارش برف و سرما در اروپا کاسته شده، ولی با این حال پرواز هواپیماها و رفت آمد قطارها همچنان با تأخیر روبروست. به خاطر سرما و یخبندان ناشی از بارش سنگین برف در اروپا، حرکت خودروها در خیابانها و به ویژه در اتوبانها و شاهراها با کندی صورت میگیرد و تاکنون صدها مورد تصادف رانندگی از سراسر اروپا گزارش شده. این حوادث رانندگی تنها در آلمان جان 12 تن را گرفته. به این خاطر از سوی پلیس راه اعلام شده که رانندگان آلمانی از روز شنبه موظفند با خودروهای مجهز به لاستیک زمستانی حرکت کنند. در غیر این صورت رانندگان متخلف نه تنها 80 یورو جریمه می شوند، بلکه یک امتیاز منفی هم می گیرند. در بخش دیگری از اروپا که به منطقه بالکان موسوم است، پیامدهای ناشی از زمستان زودرس دامنه گسترده تری به خود گرفته و علاوه بر برف و سرما و یخبندان، ساکنان برخی از کشورهای بالکان مانند بوسنی هرزگوین، سربستان و مونتنگرو را با طغیان آب رودخانه ها هم روبرو ساخته، به طوری که نه تنها امدادگران بلکه نیروهای ارتش هم برای انتقال مردم آسیب دیده به نقاط امن وارد کارزار شدند. در میان همزمان با سفیدپوش شدن اروپا، بارش برف بخش گسترده‌ای از شمال شرق آمریکا را هم فرا گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
بله، اروپا از سرما می لرزد. گزارش همکارم شهرام میریان، آخرین گزارش بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا بود که با همدیگه شنیدیم. و همچنان که اینجا برف میاد و سرمای بسیار شدیدی حاکم شده در ایران و به خصوص در تهران، مشکل کاملا یک شکل دیگه است. مشکل آلودگی هوا در چند روز اخیر بسیار جدی بود و بعد نیست من همین فرصت استفاده بکنم و یادآوری بکنم که فردا یک شنبه تعطیل نیست، ادارات دانشگاه ها بازند و همه باید برن سر کار و سر کلاس، و این معنیش این نیستش که لزوماً هوای تهران فردا آلوده نیست و شما میتونید توصیه هایی که برای آلودگی هوا میشه رو جدی نگیرید. صبحتون رو میتونید با یه لیوان شیر شروع کنید. پزشکای زیادی اعتقاد دارن که این شیری که سر صبح شما مینوشید به شما کمک میکنه تا بسیاری از سمومی که از طریق آلودگی هوا وارد بدن شما میشه از تن شما خارج بشه. پس این توصیه ها رو میتونید جدی بگیرید، خصوصا در شهرهای بزرگ ایران به جز تهران، اصفهان و تبریز هم اخیراً گزارش‌های مبنی بر آلودگی هوا منتشر شده. و اما پیامگیر رادیو فردا در این لحظات جایی که شما میتونید زنگ بزنید، نظرتون رو در مورد مسائل مختلف بیان بکنید. 2042-02-21-12-41-13 شماره ماست. اگه نتونستین یادداشت کنین تکرار میکنم، 2042-02-21-12-41-13 به ما زنگ بزنید، نظر خود رو در مورد مسائل مختلف اونجا بیان بکنید. نظرات شما از رادیو فردا پخش میشه و میلیون ها نفر در سراسر ایران و جهان میتونن نظرات شما رو بشنون.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 12:30 نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگر همین حالا به ما پیوستید به شما سلام میکنم. در این قسمت دوم میتونید بازپخش برنامه دیدگاه های رادیو فردا رو بشنوید، اما قبل از اونها از مینا بهارمست تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو خواهیم شنید.
با سلام. آتش در جنگل‌های حومه حیفا در شمال اسرائیل همچنان زبانه می‌کشد و در سومین روز آتش‌سوزی هلیکوپترها و هواپیماهای اعزامی از کشورهای دیگر تلاش کردند با پاشیدن مواد شیمیایی آتش‌سوزی را مهار کنند. آمریکا، روسیه، ترکیه، یونان، بلغارستان، مصر، اسپانیا، رومانی و جمهوری آذربایجان ماشین‌آلات و ابزار دیگری را برای مبارزه با آتش فرستادند. مقام‌های اسرائیل در ساعات پایانی شب محتاطانه درباره مهار آتش ابراز خوشبینی کردند. روز جمعه بیش از 40 نفر اغلب از کارکنان سازمان زندان‌های این کشور در آتش سوختند. دو نفر به ظن برافروختن عمدی آتش بازداشت شدند. استانداری تهران اعلام کرده است که ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها یک شنبه باز می‌شوند، اما ادارات یک ساعت زودتر تعطیل خواهند شد. استانداری تهران همزمان با بازی‌های فوتبال لیگ برتر را در تهران به علت ادامه میزان بالای آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، برگزاری نمایشگاه و سمینار نیز در تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. رئیس سازمان هواشناسی ایران از کاهش میزان آلودگی هوا از روز دوشنبه خبر داده. سایت اینترنتی دفتر آیت الله ملکوتی از روحانیون بلندپایه قم از سفر آیت الله خامنه‌ای در شامگاه جمعه 12 آذر ماه به منزل او و دیدارش با آیت الله ملکوتی خبر داده است. این چهارمین سفر آقای خامنه‌ای به قم در یک ماه گذشته است. سفر اول او رسمی بود. جزئیات از محتوای گفتگوهای آقای خامنه‌ای با شماری از مراجع حامی خود در دیدارهایش اعلام نشده، گرچه سایت‌های هوادار او این دیدارها را پس دادن بازدیدهای مراجع در هنگام سفر رسمی‌اش به قم توصیف می‌کنند. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری میگوید که خانواده آقای منتظری مراسم سالگرد درگذشت این مرجع تقلید را به دلیل ادامه فشارهای امنیتی برگزار نمی‌کنند، اما خود او در مراسم اهالی نجف آباد شرکت می‌کند. از سوی دیگر جمع دانشجویان دانشگاه ایران در فراخوانی خواستار حضور عموم بر سر مزار آیت الله منتظری در حرم حضرت معصومه در روز 18 آذر ماه شدند. احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا از مقلدان و علاقمندان با آیت الله منتظری خواست تا در صورت مواجهه با تهدید امنیتی برای شرکت در این مراسم پافشاری نکنند. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در بیانیه به مناسبت روز دانشجو 16 آذر از دانشجویان خواست تا به گفته او حضور خود را در صحنه حفظ کنند. آقای کروبی در این بیانیه نوشته است که تمامیت خواهان و انحصار طلبان به دنبال ناامید کردن مردم هستند، اما جایی که امیدواری و ایستادگی در مقابل آنها وجود داشته باشد مسلماً مجبور به عقب نشینی خواهند شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تهدید کرده است که در صورت شکست مذاکرات صلح با اسرائیل او ممکن است ناچار شود این تشکیلات را منحل کند. محمود عباس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فلسطینی گفت که در آن صورت از اسرائیل خواهد خواست تا بار دیگر اداره کامل کرانه غربی را بر عهده بگیرد.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم و نوبت رسید به برنامه دیدگاه های این هفته. بازپخشش رو میشنویم که توسط امیر مصدق کاتوزیان تهیه شد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در آستانه روز سه‌شنبه 16 آذر مصادف با 57مین سالگرد کشته شدن سه دانشجوی دانشگاه تهران که سه نسل از دانشجویان ایران آنها را با نام خانوادگیشان شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا می شناسند، امسال هم شماری از دانشجویان فعال دانشگاه‌های ایران در صدد برگزاری یادبودهای روز دانشجو هستند. اما امسال دانشجویان فعال تحول طلب از جمله در دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت و همدان در شرایطی آماده برگزاری روز دانشجو می‌شوند که بسیاری از همشاگردی‌هایشان در پی اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته زندانی و محکوم به حبس‌های سنگین یا به اشاره کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها اخراج شدند یا فعالیت آنها بسیار محدود شده و هنوز معلوم نیست آیا محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و از رهبران جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده خواهد شد به دعوت دانشجویان منتقد دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو در این دانشگاه سخنرانی کند یا نه. همزمان در خارج از ایران دانشجویان تحول طلب از خاور دور تا امارات متحده عربی و از اروپا تا آمریکای شمالی آماده می شوند تا با برگزاری مراسم روز دانشجو از دانشجویان فعال منتقد در ایران حمایت کنند. شرایطی را که امسال در آن دانشجویان فعال دانشگاه‌های ایران به پیشواز روز دانشجو می‌روند، وضعیت فعالیت‌های دانشجویی در ایران، دستاوردها و چالش‌های پیش روی آن را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. برهان نظامی نرج‌آباد، استادیار اقتصاد دانشگاه رایس در ایالت تگزاس آمریکا و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، علی افشاری دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن و از رهبران سابق دفتر تحکیم وحدت، و مهرداد مشایخی استاد میهمان جامعه شناسی سیاسی دانشگاه جورج تاون با پژوهش‌های منتشر شده درباره آسیب شناسی جنبش دانشجویی ایران. با یه خلاصه شروع کنیم از شکل و شمایل کلی اقداماتی که امسال در ایران دانشجویان تدارک دیدن برای یادبود 16 آذر روز دانشجو در مقام مقایسه با سالهای قبل. آقای نظامی نرج‌آباد شما شروع کنید لطفا.
در مقایسه با سالهای گذشته با توجه به اینکه فضای امنیتی شدت گرفته و امکان جمع شدن و برنامه‌ریزی به شدت دشوار شده، در این برنامه ها نسبت به مثلا 5-6 سال پیش از لحاظ امکان برنامه ریزی پایین تر اومده، اما از لحاظ میزان مشارکت دانشجویان اخباری که میرسه اینه که نشون دهنده اینه که یک علاقه فراگیری شکل گرفته و در مقایسه با سال گذشته که 16 آذر تا حدی به یه حالت دست جمعی و یا فعالیت مشترک بین دانشجویان و مردم صورت گرفت، امسال بیشتر حالت درون دانشگاه رو داره. با این حال مشارکت خیلی فراگیره و دانشجویان جذب خیلی قوی تری رو نسبت به سال گذشته حتی برای برگزاری مراسم از خودشون نشون. یه تیپ گسترده از برنامه های متنوع این رو نشون میده، از دعوت از رئیس جمهور سابق آقای محمد خاتمی گرفته تا میتینگای دانشکده‌ای. ما میبینیم که قرار صورت بگیره و هر صورت همون جو امنیتی اجازه فعالیت در حد بالا رو نمیده. تا جایی که من اطلاع دارم هنوز مجوز برگزاری مراسم در دانشگاه تهران با دعوت از رئیس جمهور سابق آقای خاتمی داده نشده. با این وجود احتمالاً باید دید که اون روز چه امکاناتی مهیا خواهد شد و دانشجویان در چه سطحی میتونن برنامه هایی رو که پیش بینی کردن جلو ببرن. ولی اخباری که تا اینجا میرسه با توجه به فضای امنیتی که وجود داره، همین که اعلامیه ها و خبرنامه های متعددی پخش میشه، همین که دانشجویان به پیشواز این مراسم میرن، همه اینا نشانگر یه عزم جدی از طرف دانشگاه برای شکستن این جذب فشار و اختناق داره.
آقای افشاری شما امسال وضعیت فعالیت‌های دانشجویی رو در مقام مقایسه با سال‌های پیش چگونه می‌بینید؟
شرایط کنونی که دانشجویان دارن با اون دست و پنجه نرم می‌کنن پس از انقلاب فرهنگی به لحاظ شدت امنیتی کم سابقه هست و بسیار فشار خردکننده و سنگینی وجود داره. آستانه تحمل حاکمیت به کمترین میزان ممکن رسیده و هزینه فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی به شدت بالاست. از همین منظر من می‌خوام بگم ارزش کنش اعتراضی که در این فضا دانشجویان انجام میدن به مراتب بیشتر از سنوات و ادوار گذشته هستش. اما تفاوتی که خب امسال رو در بر میگیره، شاید این ویژگی بیشتر خودش رو نشون بده که حالا باید ببینیم که آیا سطح فعالیت‌ها کمتر خواهد بود از سالیان گذشته یا بیشتر. اما فعالیت‌ها بیشتر اعتراضات حالت خودجوش پیدا خواهد کرد. سازمان دهندگان اون افراد شناخته شده‌ای نیستند، چون من خیلی بعید میدونم که در هیچ دانشگاهی مجوزی برای یک برنامه، هر چقدر هم برنامه مختصر و محدود باشه، بخوان مسئول دانشگاه ها مجوز بدن. بنابراین فعالیت ها جنبه های غیر رسمی خواهد داشت و با توجه به هزینه سنگین سازماندهی این گونه فعالیت ها، برنامه ها حالت خودجوش و از قبل اعلام نشده پیدا خواهد کرد که بیشتر حالت غافلگیرانه خواهد داشت. اما با توجه به فراخوان‌هایی که از سوی برخی از گروه‌های دانشجویی مثل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، مثل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان عنوان شده، یا فعالیتی که برخی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت اعلام کردن و نشون دادن که میخوان برای گرامی داشت کیانوش آثار شهدای جنبش سبز برنامه خاصی رو در روز 16 آذر برگزار بکنن، میشه پیش‌بینی کرد که فعالیت‌های اینچنینی در عمده دانشگاه‌های کشور صورت خواهد گرفت. عمدتاً در داخل دانشگاه هست، ولی یک ویژگی دیگه‌ای داره که اونو حداقل با سال قبل متفاوت میکنه. در سال گذشته و اساساً پس از رفا خواستن جنبش سبز، خب جنبش دانشجویی بخشی از این جنبش فراگیر سیاسی شده بود، اما با فروکش کردن این جنبش دوباره نقش جنبش دانشجوی ایران برای فعالیت و کنشگری مستقل و متمایز بیشتر میشه و به نظر میرسه که حوزه مقاومت در برابر دولت و حاکمیت اقتدارگرا دوباره برگشته به زمین دانشگاه ها.
آقای مشایخی، دانشجویان ایران امسال در چه فضای خودشونو برای برگزاری روز دانشجو آماده میکنن؟ توان دانشجویان فعال تا چه حد تحلیل رفته بر اثر بازداشتا؟
بله خب طبیعی است که همونجور که دوستان دیگه اشاره کردن، بیش از یک سال به گیر و به بند و بازداشت و زندانی کردن فعالترین دوستان دانشجو تأثیر خودشو داشته و اگر بخوایم فرض بکنیم که بی تأثیر بوده یا بلافاصله اونها جایگزین شدن، خب گزافه‌گویی است. شکی نیست که حرکت دانشجویی تضعیف شده و از اونجایی که به هر حال اصولا جنبش دانشجویی ما ارتباطش با بدنه دانشجو کم بوده و همچنان هست و به خصوص در شرایط تازه که هزینه شرکت در مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به هر حال بالاتر از گذشته هست، می‌دونیم امکان رابطه با بدنه دانشجو به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. از طرف دیگه تعدادی از اینها دستگیر شدن. بنابراین طبیعی هستش که دانشجویان در شرایطی پای به عرصه مبارزه سیاسی میذارن که شرایط امنیتی در بالاترین حد خودش قرار داره و واقعا یک ریسک هست. منتها خب یک ریسکی هستش که از بیرون که آدم بخواد این تجمل داشته باشه که بتونه از بیرون بهش نگاه بکنه، خب یک ریسکی هستش که به هر حال ارزشش رو داره، به خاطر اینکه جنبش دانشجویی میباید نشون بده که مرعوب شرایط جدید نمیخواد قرار بگیره و در واقع یک نوع سیگنالی رو از یک سو به حکومت و از سوی دیگه به فعالان جنبش به طور کلی میفرسته که ما مقاومت میکنیم و حاضریم باها بپردازیم، حاضریم هزینه بدیم براش، ولی مقاومت رو انجام میدیم. و در پیام‌هایی که در از سوی دانشجویان دانشکده‌های مختلف در این روزهای اخیر من خوندم، این امر ادامه راه حرکت دانشجویی، ادامه راه سه اهورای جنبش دانشجویی، اینها این پیام به هر حال خیلی ویژه بود و کاملا نشون میده که جمعی که تصمیم گرفته که در این شرایط بیاد شرکت بکنه، تصمیم گرفته و باور داره که با دادن هزینه باید پیامی رو به گوش حکومت و به گوش جامعه برسونه.
آقای نظامی نرجاباد، بحثی رو که آقای مشایخی شروع کردن و همینطور قبلش آقای افشاری پی میگیریم، فعالیت‌های دانشجویی از دورانی که شما در پی سرکوبی 18 تیر 1378 در دانشگاه صنعتی شریف در شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه فعال بودین، از چه مرحله‌های گذشته چه زیر و بم‌هایی داشته؟
خب در اون دوران که همنوایی در بدنی دولت لااقل نسبت به خواسته های عمومی جنبش دانشجویی مبنی بر حرکت به سمت یک جامعه آزاد و قانون مدار وجود داشت، جنبش دانشجویی هم تحت تاثیر تحولات سیاسی جامعه قرار گرفت. دو موضوع که به شدت جنبش دانشجویی از نظر من در سالهای گذشته تحت تاثیر قرار داد، یکی اتفاقاتی بود که در پی حضور ارتش آمریکا در منطقه و ارتش ناتو در افغانستان رخ داد، که به یک نوع جنبش دانشجویی رو در سالهای ابتدایی دهه 80 در برابر سوال روشن کردن وضعیتش نسبت به استبداد و همچنین قدرت‌های جهانی و تنظیم این رابطه قرار داد که در اون زمان بحث‌های خیلی خوبی شروع شد، ولی شاید به اون معنا به یک جمع‌بندی که بتونه جنبش دانشجویی رو هم‌نوا نگه داره واقعا منجر نشد. در پی اون به خصوص بعد از انتخاب دور اول آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری، از یک طرف فشارهای خیلی زیادی بر بدنه جنبش دانشجویی وارد شد و ما زمان هم می‌دونستیم که خواسته جنبش دانشجویی برای ریاست جمهوری متفاوت بود، انتخابش متفاوت بود و طبیعی بود که این کنش‌ها به صورت حالا سیاسی وجود داشته باشه، ولی روز به روز این جنبه امنیتی بیشتر شد و اون همنوایی هم که حالا کم یا بیش بین دولت تا اون زمان و جنبش دانشجویی راجب خواسته های عمومی وجود داشت، هرچند راجب جزئیات و نحوه حرکت به سمت اون اهداف تفاوت های عمیقی وجود داشت، ولی هم نوایی که نسبت به اهداف کلی وجود داشت این تفاوت ها شدت و حدت بیشتری گرفت و همه اینها باعث شد که ما با یک نزاع نابرابر بین جنبش دانشجویی و حکومت و دولت عنوان بخشی از اون روبرو بشیم. خب اینها اون رویه های سالهای ابتدایی و میانی دهه 80 بود. در دو سال اخیر ما می‌بینیم که این خواسته هایی که جنبش دانشجویی به خصوص بعد از فجایع 18 تیر در جامعه مطرح کرده، مخصوصا در مورد پافشاری در اصولی مانند پایبندی به قانون و حرکت به سمت جامعه آزاد، اینها رنگ و بوی خواسته عمومی رو گرفت و شاید دوباره از یک طرف یک اتحاد قوی‌تری در میان بدنه دانشجویی، همچنین بین بدنه دانشجویی و عموم مردم در جریان انتخابات سال 88 و اعتراضاتی که بعد از اون نسبت به نتایج این انتخابات و رویه سرشماری و فجایعی که صورت گرفت به وجود اومد و الان ما دوباره می‌بینیم که اون نارضایتی عمومی همچنان ادامه داره، حتی اگر خودشو به صورت عیان نشون نده در اعتراضات خیابانی. و بدنه جنبش دانشجویی با اتحاد پایمردی بیشتری نسبت به اون اهداف که واقعا در ادامه همون خواسته های سالیان گذشته ادامه داره به مسیر خودش داره ادامه میده و با اینکه اون اعتراضات خیابانی به معنای کمتر شدن، اون نارضایتی خودش رو به صورت فعالیت های گسترده‌ای که به صورت حالا غیر رسمی به معنای در دانشگاه ها ادامه داره نشون.
آقای افشاری، شما هم از اوایل دهه 70 تا نیمه دهه 80 از دانشجویان فعال بودین، چه در دانشگاه امیرکبیر و چه در دفتر تحکیم وحدت. در این مدت فعالیت‌های دانشجویی چه ثمری داشته و به چه میزان از خواستاش دست یافته؟
خب ببینید، از ویژگی‌های جنبش دانشجویی سیال بودن اون و این هستش که ویژگی ثابتی نداشته، افت و خیزهای بسیاری رو پیدا کرده در طول این سالها. اما دستاورد بزرگ جنبش دانشجویی اولا تثبیت خودش به عنوان یک گروه مستقل از دولت بوده و زنده نگه داشتن فضای انتقاد و نقادی در دانشگاه ها. ببینیم علارغم اینکه به هر حال دولت احمدی نژاد با یک اراده بسیار جدی اومد که اصلا ریشه کن بکنه هر نوع فعالیت اعتراضی و انتقادی در داخل دانشگاه ها رو، موفق نشد. یعنی به هر حال در وهله اول موجودیت خودش رو در داخل دانشگاه ها تثبیت کرده و گفتمان انتقادی رو زنده نگه داشته در دانشگاه ها و نگذاشته که اون گفتمان مورد نظر حاکمیت که یک دانشگاه بله قربانگو و مطیع رو میطلبه محقق بشه و دانشگاه هم سرنوشت مثل حوزه های علمیه پیدا بکنه. اما از نقطه نظر سیاسی هم خب جنبش دانشجویی که از ارکان جنبش اصلاحی دوم خرداد بود که به هر حال موفقیت ها و ناکامی هایی رو داشت، باز از همراهان اصلی جنبش سبز بود و همچنین در تقویت فضای ارتباطی بین بدنه مردم و نخبگان باز هم دستاوردهایی رو جنبش دانشجویی داشته، در معرفی کردن برخی نخبگان سیاسی به جامعه، در توزیع اقلام و متاهای فکری و سیاسی در جامعه، از همه مهمتر در برقراری گفتگو بین هم جناح‌های سیاسی مختلف و هم بین روشنفکران ما. یعنی اینها در حوزه دانشگاه بود که اساساً با همدیگه وارد تعامل و همچنین تضارب آرا می شدن. برخی از نزدیکی هایی که بین گروه های سیاسی که در طول دو دهه گذشته با هم حتی خصومت هم داشتن که بعدها منجر به یک سری فعالیت های مشترک هم شد، اینها جرقش و شروعش در دانشگاه بود که در همین مراسم دانشجویی فعالیت ها بود که اینها رو دعوت کردن و کم کم اون فضای خصومت تبدیل شد به فضای همکاری محدود. البته اگر دانشجویان بتونن تحلیل درستی شرایط خودشون داشته باشن و جامعه، میتونن با فعالیت های حالا به طور مشخص نه چند فعالیت های بزرگ ولی این اقتدار کاذب حکومت رو بشکنن و این فضای پلیسی در جامعه رو با بحران های جدی مواجه بکنن که اگر این اتفاق بیفته اون وقت دوباره زمینه مساعد میشه تا جنبش دموکراسی خواهی ایران وارد فاز جدید تحرک خودش بشه. بحثی که از قبل بود که دانشجویان به عنوان موتور کوچک زمینه ساز تحرک و فعالیت موتور بزرگ بشن و من فکر میکنم که بالقوه این قابلیت رو الان دانشجویان ما دارن، اگرچه در زیر فشار سرکوب و برخوردهای مختلف قطعا توان جنبش دانشجویان به تحلیل رفته، ولی این وضعیت یک وضعیت موقتی هست و دائمی نخواهد بود و رجوع هم به تجارب نسل‌های قبلی دانشجویی و هم تجارب دانشجویان که در کشورهای مشابه فعالیت کردن میتونه درس‌های خوبی بده که دانشجویان بتونه از این دوره بحرانی عبور کنه.
آقای مشایخی، در سال‌های گذشته بعضی فعالان و ناظران هشدار می‌دادن که جنبش دانشجویی بیش از حد سیاست زده شده، هدف‌های صنفی در اون کمرنگ شده، بار سنگینی بر دوشش افتاده. آیا فعالیت‌های کارگری، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، نهادهای غیر دولتی و مدنی و بشری، سیاسی و جنبش سبز در حدی گسترش یافته که اینک این مشکل برطرف شده باشه یا نه؟
من خودم از جمله منقدینی بودم نسبت به حرکت دانشجویی در ایران از همون دهه 70 که دوره احیای جنبش دانشجویی در دانشگاه‌های کشور بود. در هر فرصتی که داشتم این نکته رو یادآوری کردم که جنبش دانشجویی ما اینقدری که به مسائل سیاسی خارج از دانشگاه و حتی در دوره بعدش مسائل سایر جنبش ها از جمله همراهی با جنبش زنان که اینا همه به جای خودش خوبه و واجبه، ولی اینقدری که به اون مسائل میپردازه به برقراری ارتباط و پیدا کردن راهکارهایی برای نقب زدن به مصالح و منافع گروهی قشر دانشجو در کشور کم توجه بوده و در این زمینه یه نوع ناکامی هست برای جنبش دانشجویی ما. ما این که چند صد نفر یا چند هزار نفر فعال دانشجویی بخوان بار 3 تا 4 میلیون دانشجو رو در کشور به دوش بکشن خب امر منطقی نیست و بالاخره فقط در یک فرصت‌های استثنایی ممکنه بتونه همراهی اونها رو جلب بکنه با این شکل و شمایل. برای اینکه به قدری حرکت سیاسی میشه و شعارها و خواسته‌ها مطالبات سیاسی هست که بدنه دانشجو در شرکت نمی‌کنه، بنابراین تلفیق یک نوع مطالبات صنفی که بتونه بدنه دانشجو رو درگیر بکنه، این مشکل رو به نظر من حرکت دانشجوی ایران داشته. یعنی فرض بکنید که به عنوان مثال عرض میکنم طرح خواسته ای از سوی فعالان سیاسیش که استقلال حوزه دانشگاه، بیان دانشجویان رو بسیج بکنن سر استقلال حوزه دانشگاه، یا مسئله مثلا اخراج استادای با سابقه و با کیفیت که در این سالهای اخیر اجرا شده، مقاومت در مقابل این سیاست ها، یا بستن برنامه های علوم انسانی، اگر که این ارتباط بود اینجا بدنی دانشجو میتونه خیلی نقش بازی کنه و فشار روی فعالان و نخبگان سیاسی دانشجو کمتر میشد، ولی متاسفانه خب این نقص برقرار هست و در شرایط کنونی هم البته دشوار هست که در این شرایط بخوان این مسئله رو حل بکنن. این مسئله‌ای بود که در دوره هایی که فضا بازتر بود میبایست بهش توجه بشه، ولی به هر حال در دفاع از حرکت سالهای اخیر جنبش دانشجویی میخوام بگم که یکیش مطرح کردن خودشون به عنوان دیدبان جامعه مدنی بود، یعنی فاصله گرفتن از اون حرکت داخل حکومتی و اصلاح طلبی حکومتی و رفتن وارد حوزه مستقل جامعه مدنی شدن. این کار به هر حال اقدام مثبت جنبش دانشجویی بود، منتها پا به پای این به هر حال به نظر من میطلبید که اون وقت جنبش دانشجویی رو بر پایه خودش اول از همه استوار بکنن که به نظر من نشده این امر.
آقای نظامی نرجاباد، بحث رو شما با ارائه خلاصه‌ای از شکل و شمایل اقدامات تدارک دیده شده در ایران برای یادبود 16 آذر شروع کردین. با خلاصه ای از برنامه‌ای که در خارج از ایران برای یادبود روز دانشجو تدارک دیده شده امسال بحث رو پایان میدی.
من در ابتدا که توضیح کوتاهی نسبت به بحث آیدیتو مشاهید بحث بسیار خوبی هم هست بدم، بعد به بحث خارج از کشور و فعالیت‌های دانشجویان در خارج از کشور بپردازم. ماهیت فعالیت‌های صنفی در ایران، ماهیت دفاع از حرمت دانشگاه، استقلال دانشگاه، تمام این قبیل فعالیت‌ها به سرعت تبدیل به یک فعالیت سیاسی شد و هنوز هم میشه. وقتی ما از بالاترین سطوح حاکمیت مبارزه با علوم انسانی رو می‌بینیم، حمایت از ارگان‌های وابسته مثل بسیج دانشجویی رو می‌بینیم، طبیعتاً هر گونه حرکت سنتی در داخل دانشگاه به صورت اتوماتیک تبدیل به یک فعالیت سیاسی می‌شد. و درسته که باید تمرکز بیشتری بر خواسته های سنتی همیشه تعقیب می‌شد، با این حال حتی همون خواسته ها هم به سادگی رنگ و بوی سیاسی می‌گرفت. در مورد فعالیت های خارج از کشور، موضوع اصلیه که بعد از این اتفاقات که به خصوص افتاد در داخل کشور و فشارهای امنیتی حاصل میاد، تنبیه جوانان ایرانی که حالا به قصد ادامه تحصیل اومدن گاه به دلیل فشارهای امنیتی داخل کشور مجبور به ترک کشور شدن و حالا در خارج از کشور یا به ادامه تحصیل می‌پردازن یا هم فارغ التحصیل شدن مثل بنده، اینها یک ارتباط بلاواسطه‌ای رو با بدنه دانشجویی دانشگاه کشور دارن و از طرف دیگر در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی دنیا خوب حضور دارن. یه موقعیت یگانه‌ای رو ایجاد کرده که از یه طرف بشه افکار عمومی کشورهایی که در اونجا سکنا دارن گفت نسبت به وضعیت نقض حقوق دانشجویان ایران افزایش آگاهی بدن و از طرف دیگه به صورت عمومی انعکاس صدای اعتراض دانشجویان به این وضعیت استبدادی داخل ایران باشه. با توجه به اینکه فشارها واقعا در داخل کشور امکان فعالیت تشکیلاتی رو گرفته، یک جوری یک انتقال بار از بدنه جنبش دانشجویی در داخل کشور به این عزیزانی که خارج از کشور در اصل ارتباطشون رو و علاقهشون رو نسبت به تحولات ایران حفظ کردن صورت گرفته. از این طرف ما می‌بینیم که خواسته هایی که پیش از این جنبش دانشجویی مطرح کرده بوده کاملا هماهنگ با خواسته هایی که عموم مردم در داخل ایران اعلام کردن و انبوهی از ایرانیان خارج از کشور هم در حمایتشون از اتفاقات و اعتراضات داخل کشور سال گذشته به نمایش گذاشته. در راستای همون یک خواسته عمومی بین تمامی فعالین مدنی، همینطور تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی ایرانیان خارج از کشور وجود داره و یه بستری رو فراهم کرده که فعالیت‌های هماهنگ و سرتاسری رو در این 16 آذر امسال از استرالیا و اندونزی و مالزی گرفته تا کانادا مشاهده بشه.
آقای افشاری، نکته آخر شما؟
نکته رو خواستم اضافه بکنم که من انتقاد آقای مشایخ رو قبول دارم که تناسب بین فعالیت‌های صنفی و سیاسی نبوده، ولی چون بیشتر انعکاس واقعیت ها هستش که باعث قضاوت افراد میشه نه خود واقعیت ها، خب طبیعی بوده که رسانه ها بیشتر به اون فعالیت های سیاسی دانشجویان توجه نشوندن و اونو منعکس کردن. من خودم اون کسی که برای دبیرستان اون فعالیت ها بودم، بسیاری از فعالیت های صنفی دانشجویان منعکس نشد و در همون فضای خود دانشگاه باقی مون و به حال در طول این دو دهه گذشته فعالیت های صنفی مختلفی داخل دانشگاه برگزار شد که اتفاقا تقویت کننده فعالیت های سیاسی هم بود، ولی به هر حال همونطوری که آقای نظامی گفتن از مقطعی به بعد دیگه حاکمیت در برخورد با دانشجویان فرقی بین کسانی که در شوراهای صنفی کار میکردن یا در گروه هایی که به هر حال مدعی فعالیت سیاسی بودن نمیگذاشت.
آقای مشایخی، نکته دیگه ای دارین که اضافه کنین؟
یه نکته کوچیک می‌خواستم بگم که از سال گذشته و با خیزش جنبش سبز، نکته مثبتی که ایجاد شده در شرایط جامعه برون‌مرزی همراهی نسل جدیدی از دانشجویان نسل دومی یا نسل سومی هست با فعالیت‌های سیاسی در ایران و سنت مبارزاتی داخل کشور، از جمله در این مورد مسئله 16 آذر که از جمله در شهر واشنگتن شاهد حضور دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از این نسل در این برنامه هستیم که این به هر حال نکته مثبتی هست و یک جور تداوم نسلی رو
یه جوری ایجاد میکنه. همین.
با سپاس از شما آقای مهرداد مشایخی، آقای علی افشاری و آقای بورقان نظامی نرج‌آباد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
با برنامه دیدگاه امیر مصدق کاتوزیان رسیدیم به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. فراموش نکنید همه این برنامه ها رو میتونید در اینترنت در آدرس radiofarda.com هم گوش کنید. اگر به صد فیلتر برخوردید در اینترنت، دفتر قرمز.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، میتونید از اون استفاده کنید تا به رادیو فردا و باقی وبسایت های خبری دسترسی داشته باشید. تا ثانیه های دیگر، همکارم مینا بهارمس شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.